بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، من محمد رضا اقبالی با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستم. نخستین جلسه سرپرست و دبیرکل فدراسیون فوتبال با تیم‌های بدهکار برای حل مشکلات پرونده‌های موجود در فیفا برگزار شد. فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال در این زمینه به خبر رادیو گفت:
توجه به مباحث حقوقی که در پرونده‌های انضباطی باشگاه‌های ایرانی در مرجع قضایی فیفا موجود هست، فدراسیون فوتبال با دستور جناب آقای بهاروند و آقای نبی جلسه‌ای در این خصوص با باشگاه‌هایی که داره پرونده‌های حقوقی و انضباطی در فیفا هستن که به صورت هر روز 5 باشگاه رو دعوت کردیم که امروز باشگاه‌های تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی تبریز، گلگهر سیرجان، نود رومی و ملوان انزلی که دارای پرونده مفتوحی هستن در عرصه بین المللی، این جلسه برگزار شد. خب پیشنهادات مختلفی در این جلسه مطرح شد. مقرر شد که از این پس باشگاه‌ها برای روند چگونه که جذب بازیکنان خارجی سعی بشه که حتما با کارگروه ویژه که توسط فدراسیون فوتبال و کمیته که انشالله پیگیری میشه دقت نظر بیشتری راجع به قراردادها داشته باشن. دومین موضوع این که پرونده های مفتوحی که در عرصه‌های بین‌المللی وجود داره که منجر به بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی باشگاه شده، سعی بشه برون رفت از این مشکلات رو انشالله با حداقل مضراتش که ضررهایی رو که میده باشگاه در عرصه مالی و حقوقی، انشالله با کمیته های بین‌الملل، صدور مجوز حرفه‌ای، نقل و انتقالات فدراسیون و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و نقل و انتقالات سازمان لیگ انشالله پیگیری کنن که کمترین چالش رو در عرصه‌های حقوقی و قراردادی در عرصه‌های بین‌المللی انشالله داشته باشه.
علیرضا کریمی دارنده مدال نقره و برنز کشتی آزاد جهان پای مصدومش را به تیغ جراحان سپرد. دکتر کیهانی فوق تخصص جراحی زانو با اعلام اینکه ربات پایه ملی پوش کشتی به طور کامل پاره شده بود گفت: خوشبختانه این عمل به نحو بسیار عالی انجام شد و کریمی حدود 7 ماه برای بهبودی کامل زمان نیاز دارد. نخستین جلسه کادر فنی تیم‌های ملی با ریاست فدراسیون تکواندو در خصوص نحوه پیگیری تمرینات ملی پوشان در شرایط کنونی و همچنین زمان آغاز اردوهای ملی پوشان برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد. آرش فرهادیان رئیس سازمان تیم‌های ملی در این زمینه به همکارم حسینی گفت:
جلسه کادر فنی تیم‌های ملی با مسئولین فدراسیون، چه سازمان تیم‌های ملی و رئیس محترم فدراسیون امروز برگزار شد. در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح شد، از جمله برگزاری مجدد اردوها که با توجه به ابلاغ وزارت ورزش و ستاد ملی مبارزه با کرونا مقرر شد ما از نیمه دوم خرداد ماه انشاءالله در صورتی که این مجوز صادر بشه برای آغاز فعالیت، اردوهامون رو شروع بکنیم و ورزشکارا از اون تاریخ با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در اردوها حاضر باشن. نکته دیگری که در این جلسه در مورد اون بحث شد، برنامه‌هایی بود که کادر فنی تیم‌ها ارائه کردن با توجه به تعویق المپیک و تعویق یک سری از مسابقات مثل مسابقات قهرمانی آسیا و همینطور مسابقات قهرمانی جهان پونسه. مقرر شد برنامه‌های جدید رو ارائه بکنن. کادر فنی تیم‌ها برنامه‌های جدید خودشون شامل برگزاری اردوها، اردوهای مقطعی و همینطور تورنمنت ها رو ارائه کردن که انشاءالله پس از بررسی در یکی دو روز آینده به وزارت ورزش هم ارسال خواهد شد و از این حیث هم انشاءالله برنامه‌ریزی جدیدی خواهیم کرد تا به امید خدا بتونیم در رقابت ها و رویدادهای پیش رو انشاءالله موفق عمل بکنیم.
رئیس فدراسیون والیبال فسخ نشدن قرارداد همکاری ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی را تکذیب کرد و درباره روند فسخ و زمان انتخاب سرمربی جدید برای این تیم اظهار داشت.
خبر مربوط به یک مصاحبه بوده که مال 12 روز قبل بوده. ولی این بحث تقریبا قطعی شده و خب طبیعتاً مکاتباتی هم که انجام گرفته، ایمیلی هم که رد و بدل شده تو این که هفته گذشته، تقریبا این موضوع رو به اینجا رسونده که ایشون حتماً به من اعلام نشده بوده تو اون مقطعی که با روزنامه خبرگزاری سربستانی صحبت کرده بودن. ولی نهایتاً الان ما اگریمنت جدیدمون رو برای ایشون فرستادیم، ایشون هم متوجه کرده، منتظریم که امضا صورت بگیره که 19 اپریل بحث ما با ایشون خاتمه پیدا میکنه و تو این مقطع هم بالاخره از زمانی که بعد از انتخاب المپیک ایشون رفتن کشورشون، قرار بود که شبهید برگردن شروع تمرینات انجام بگیره که تا اون مقطع ما بتونیم حقوقشون رو پرداخت بکنیم. خب بعدش به دلیل شرط کرونایی دیگه ایشون به ایران نیومدن و از اون طرف هم المپیک کنسل شد و شرط دیگه اتفاق افتاد. ما هم تا 19 اپریل حقوق ایشون رو پرداخت میکنیم، ولی تا آخر امسال یه فرصتی داریم که داریم تلاش میکنیم با یه تدبیر بهتری روی انتخاب مربی تیم ملی کار بکنیم تا بتونیم اون انتظارات مردم رو پاسخ بدیم.
در حالی که فدراسیون ژیمناستیک ایران اعلام کرده که سعید رضا کیخا در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی ژیمناستیک با یک پله صعود در جایگاه سوم وسیله خرکی حلقه قرار گرفته است، سایت فدراسیون جهانی رتبه ملی پوش ارزنده ایرانی را چهارم اعلام کرد. این تناقض در حالی صورت گرفته که فدراسیون ایران اصرار دارد که نتایج جام جهانی باکو در این رتبه بندی لحاظ نشده، اما فدراسیون جهانی ژیمناستیک سومی کیخا در مسابقات باکو را نیز جزو نمرات این ملی پوش به حساب آورده است. باشگاه استقلال تهران از پرداخت بخشی از مطالبات شیخ دیاباته و هروی ملیچ به حساب این دو بازیکن خبر داد. سعادتمند مدیر عامل استقلال از مساعدت یکی از هواداران ساکن نروژ تیم برای حل مشکل تشکر کرد و گفت با استفاده از پتانسیل های این چنینی به زودی کل قرارداد دیاباته و ملیچ را پرداخت خواهیم کرد. با دستمزد به این هوادار اروپا نشین که یک شبه موافق به حل مشکل لاینحل مدیران عامل سابق و فعلی استقلال شد، دعوت میکنم بسته ی حاشیه‌های ورزش رو بشنوید از زبان فرزاد فریفته.
معاون وزیر ورزش هر گونه توافق با فدراسیون فوتبال برای دخالت نکردن در تصمیم گیری های کلان فوتبالی رو رد کرد و گفت قرار نیست وزارت خونه از حق رأی خود در انتخابات آتی رئیس فدراسیون فوتبال چشم پوشی کنه. آقای علی نژاد افسوده با توجه به حمایت های وزارت ورزش از فوتبال ایران چه در بعد ملی و چه باشگاهی، ما سهامدار عمده این مجموعه به حساب میایم و امیدواریم فدراسیون جهانی به این نکته توجه کنه که تاثیرگذاری ما در مجمع انتخاباتی فوتبال به هیچ وجه دخالت در کار این مجموعه محسوب نمیشه. معاون وزیر ورزش با تأکید بر این که مسئولان فعلی فدراسیون فوتبال باید در نوشتن اساسنامه جدید رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران رو در اولویت قرار بدن، به این نکته هم اشاره کرده که اگه فیفا مشکل جدیدی ایجاد نکنه، طبق پیشبینی های ما فدراسیون فوتبال اوایل پاییز میتونه رئیس جدیدش رو بشناسه. شجاع خلیلزاده مدافع پرسپولیس که چند فصلی پیشنهادهای رسیده از لیگ‌های عربی رو بدون بررسی رد می‌کنه، گفته این بار نیت کرده تیم تهرانی رو برای همیشه ترک کنه و با دادن 400 هزار دلار حق فسخ قرارداد ادامه فوتبالش رو در یکی از لیگ‌های قطر یا چین پیگیری کنه. گویا مبلغ قرارداد پایین در مقایسه با سایر هم‌تیمی‌ها دلیل اصلی دلخوری مدافع متعصب سرخا بوده و طبق شنیده‌ها نفرات کناری خلیلزاده در پرسپولیس از جمله محمد حسین کنعانی زادگان و محمد انصاری حدود دو برابر دستمزد او مبلغ قرارداد دارند. گرشاسپی مدیر عامل سابق پرسپولیس در واکنش به انتقادهای اخیر علی اکبر طاهری که او را مقصر همه نابسامانی‌های مالی باشگاه معرفی کرده، گفته کسی که دوست داره به پرسپولیس کمک کنه نیاز به فرافکنی و متهم کردن مدیران بعد از خودش نداره، ولی در کل به حال تیم فوتبالی که در اون یک غیر ورزشی امتحان پس داده بتونه با تبلیغات کارنامه ضعیفش رو از ذهن هوادارا و پیشکسوتان پاک کنه باید گریست.
اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین در حکمی حسین رضازاده را به عنوان سرپرست انجمن پاراوزنه برداری معرفی کرد. به نوشته روزنامه ایوینینگ استاندارد لندن، باشگاه آرسنال در آستانه به خدمت گرفتن لیوین کورزاوا، دفاع چپ 27 ساله فرانسوی از تیم پاری سن ژرمن با قراردادی 5 ساله، کورزاوا که 14 بازی ملی را در کار نمی‌دارد، برای تمدید قرارداد خود با پاریسی‌ها به توافق نرسید و با توجه به پایان اعتبار قراردادش در تابستان می‌تواند به عنوان بازیکن آزاد به جمع توپچی‌ها ملحق شود. و به گزارش آمنی اسپورت، لاتارو مارتینز مهاجم آرژانتینی تیم اینتر در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد. روزنامه مارکا اسپانیا از این مهاجم 22 ساله به عنوان جانشین احتمالی لوئیس سوارس اوروگوئه نام برد و خرید مارتینز را اولویت اول تیم کاتالانی اعلام کرد. از توجه همراهی شما بسیار متشکرم. عصرتون بخیر.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد، بهار شد بهار شد، چه دل پذیر گلاش شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد، بهار شد بهار شد، چه دل پذیر گلاش شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد، بهار شد بهار شد، چه دل پذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد، چه دل پذیر بهار شد،
دلپذیر.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه، بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
وقتی میاد سس کیمبار، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچاپ کیمبار، بذار خیلی رو راست بگم، سس خوشمزه، سس کیمبار.
کیمبال، مزه شایسته جهانی. وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای که داری،
500 تا رو به سکه واسه 500 تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت
هر هفته یه کمک هزینه خود رو میبری.
وقتتون بخیر، اوقات بسیار خوبی براتون آرزو داریم و متشکریم که با رادیو ایران همراه هستید.
دلربای من باش که جان از تو بگیرم، بی تو قدمام جایی نمیرم، تو نگاه من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به من و چشم تو خیرم، احبک یه حیاتی عمری غلطی، یه دایم فی بالی
بهونه
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
فرزند زمانه،
فرزند زمانه.
اگر ما به یک دوشگاه دست پیدا می کردیم، یک کمپاری 60 می داشتیم، یک کمپاری 81 یا 120 و یا تفنگ 106، احساس می کردیم که از یک قدرت تجهیزاتی بسیار
بود. یکی از معضلات اصلی این هستش که باید فکری برای سیستم مدیریت بحران در کشور بشه.
حافظان حریم وطن،
مجاهدان سبز پوش،
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
فرزند زمانه،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
از همان روزهای ابتدایی انقلاب احساس می شد که نیاز جدی به نیروهایی داریم که فکر و ذکرشان دفاع از انقلاب باشد. مردم عادی که گرفتار زندگی خودشان بودند و فقط در مواقع لزوم وارد صحنه می شدند، اما وجود یک نیروی سازماندهی شده احساس می شد. بالاخره بعد از چندین جلسه و بحث های مختلف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد.
این مشتی که شما پاسداران ما به دهان این مهاجمین زدید، این یک عبرتی می شد از برای دیگر حکام جوری که شاید یک وقت در مغز خودشون این تخیل پیش آمده است که ایران به هم ریخته است و خوب است که ما هم یه هجوم بکنیم.
در برخی شهرهای مرزی کشور اولین مأموریت مهم سپاه بود. بعد از آن جنگ شروع شد و این نیروهای آماده به میدان رفتند. سردار سلامی، فرمانده سپاه:
سپاه وقتی وارد جنگ شد از داشتن سلاح‌های سنگین کاملا محروم بود. یعنی برای ما کلاشینکوف، جسه، برنو، M1، نارنجک، سلاح‌های بسیار پیشرفته ای بود که در اختیار ما بود. در تفکر اون زمان ما، اگر ما به یک دوشگاه دست پیدا می کردیم، یک کمپاری 60 می داشتیم، یک کمپاری 81 یا 120 و یا تفنگ 106، احساس می کردیم که از یک قدرت تجهیزاتی بسیار بالایی واقعا برخوردار بودیم. یعنی بچه های ما با تکیه بر ایمان الهی خودشون توانستن از RPG ها به اندازه تانک های دشمن قدرت تهاجمی ایجاد کنند.
سپاه پاسداران فرزند زمانه خیش بود. هر جا هر نیازی کشور داشت ورود می کرد. 40 سال قبل جنگ بود و حالا کلی مسئله مهم. یکی از آنها عرصه سازندگی است. دکتر محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همونطور که از اسمش مشخص هست، پاسدار انقلاب هست و باید هر کجایی که احساس میکنیم خلایی وجود داره و آسیبی کشور رو تهدید میکنه، سپاه باید ورود بکنه. در بخش‌های فنی مهندسی و تقویت زیرساخت‌های کشور این مأموریت به قرارگاه خاتم داده شده و به همین خاطر هستش که ما خودمون رو یک بنگاه اقتصادی نمیدونیم. صنعت آلومینیوم کشور امروز خب توسعه خوبی پیدا کرده و تولید کننده آلومینیوم هستیم، ولی مواد اولیه آلومینیوم پودر آلومینا هست که همش وارداتی هست. الان از 1,000,000 تنی که در سال ما نیاز داریم، 200,000 تنش در کشور در جاجر تولید میشه و الباقی داره واردات انجام میشه. خب ما نیازمون تا افق 1404 میاد تا 3,000,000 تن و باید خودمون رو سریعا تجهیز بکنیم و سعی کنیم که چون تحریم هم شده پودر آلومینا، باید سعی کنیم روش‌های جایگزین رو شناسایی کنیم. خب از بوکسیت پودر آلومینا تولید میشه، ما بوکسیت کشورمون کمه ولی پودر نفلنسینیت هست، معادن نفلنسینیت در کشور ما به وفور هستش، ولی تکنولوژی رو نداریم. شاید هیچ شرکتی اینطور ریسک نکنه که بخواد وارد یه همچین عرصه‌ای بشه و ما در اینجا ورود کردیم، برنامه‌ریزی کردیم.
فروردین سال قبل آمریکا سپاه پاسداران را جزء گروهک‌های تروریستی اعلام کرد.
با توجه به تصمیم آمریکا برای تحریم سپاه پاسداران و سخنان مقامات مختلف این کشور مبنی بر مهار نفوذ جمهوری اسلامی در
عملی هم به دنبال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستند، اغلب کشورهای اروپایی هم در این زمینه با آنها همسو هستم.
اما قرارگاه را به خاطر خدماتش خیلی قبلها مورد فشار تحریمی قرار داده بود، ولی بچه های سپاهی قرارگاه کار خودشان را می کردن. دکتر محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
همونطور که مستحضر هستید، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء از اولین مجموعه هایی بودش که مورد تحریم قرار گرفت. ما اولین تحریممون سال 2007 بود و خیلی برای خود من هم جالب بود که دشمن چقدر روی قرارگاه حساس هست و چقدر برنامه‌ریزی کرده، مطالعه کرده. حتی تک تک مؤسسات و شرکت‌های ما، تک تک مدیران عامل ما، بعضن اعضای هیئت مدیره ما، اینها در هر لیست تحریم که می اومد اسامی افراد ما و شرکت‌ها و مؤسسات ما بود.
سه سال قبل در کرمانشاه را حتما یادتان هست، همان روز اول بچه های سپاه و ارتش آمدند و مردم را از زیر آوار بیرون کشیدند. سردار جعفری فرمانده وقت سپاه در بازدید از مناطق زلزله زده:
نیازهایی مثل سرویس بهداشتی یا حمام یا اینها هست که به صورت کاملتر و دقیقتر انجام بشه، همه دارن تلاش میکنن. حضور 31 سپاه استانی تونست ظرف این مدت 25 روز در واقع مشکل رو جمع بکنه. گفته شده وام، حالا مردم هم همه تقاضا دارن که این بلاعوض باشه.
کمک به مردم زلزله زده در ماه‌های بعدی هم ادامه داشت. بیش از همه تعهد سپاه برای ساخت کانکس‌های کمک رسانی بود. سردار شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران:
توافق شده در مرحله اسکان موقت 11000 کانکس با بهره‌گیری از سپاه‌های استانی کشور مطابق طرحی رو که بنیاد مسکن در واقع توضیح می‌کنه ساخته بشه و در اختیار مردم قرار بگیره که الان بخش قابل توجهش انجام شده.
واقعیت آن بود که بچه های سپاه متوجه شدند در مدیریت بحران هم کارها روی زمین مانده است و برای کمک آمدند. دکتر محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
فکر میکنم یکی از معضلات اصلی این هستش که باید فکری برای سیستم مدیریت بحران در کشور بشه و نیروهایی که میان برای کمک خیلی سریع بشه اینها رو سازماندهی کرد و از ظرفیتاشون استفاده کرد. الان خلأ در کشور هستش، ما اینو به وفور در سیلی که در سال 98 فروردین ما اتفاق افتاد دیدیم و همینطور در زلزله‌هایی که بعد از اون هم اتفاق افتاد این رو دیدیم. من فکر میکنم یک بازنگری واقعا نیاز هست در مدیریت بحران کشور.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد فعالیت‌های سازندگی کشور شده است، هم در طرح‌های کوچک اقتصاد خرد در روستاهای کشور، هم در طرح‌های کلان اقتصادی. دکتر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و استاد اقتصاد:
یعنی ظرفیتی که قرارگاه ایجاد کرده برای کشور، برای جوانان کشور و برای شکوفا شدن استعدادهای جوانان کشور و مهمتر این که به این خودباوری برسیم که توسعه اقتصادی باید ریشه هاش در درون کشور باشه و بر اساس فکر و ذهن و عرض کنم توانمندی های جوانان کشورمون باشه، به نظر من نمود عملی و ظهور و بروزش در قرارگاه خاتم هست و این پروژه های بسیار ارزشمندی که ایجاد شده. ما در ادبیات مدیریت پروژه خیلی اینا رو به دانشجوامون میگیم که پروژه هرچه که بزرگتر میشه و غول پیکرتر میشه و تحت عنوان مگا پروژه ها ازش یاد میکنیم، تکنولوژی خاص، فکر خاص و راهبرد خاص میخواد که به حمدالله این در خاتم به خوبی نهادینه شده، اجرا شده.
بعد از جنگ بود که کشور نیاز به سازندگی داشت. سپاه میتوانست به داخل پادگانها برود، اما آنها میخواستند حامی مردم و حل کننده مشکلات کشور باشند. سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
واقعیت اینه که ما بعد از جنگ دارای ظرفیت‌های مهندسی فوق‌العاده بالایی بودیم، به دلیل اینکه بخشی از دفاع مقدس ما بر اساس توسعه توانمندی‌های مهندسی شکل گرفته بود. ما دو راه داشتیم در شرایطی که این رو می‌طلبید که کشور با یک شتابی این عقب ماندگی‌ها در توسعه و در عمران و در پیشرفت و در آبادانی رو جبران کنه.
این سنت هنوز هم ادامه دارد. یک قسمت مهم که سپاه ورود کرده محرومیت زدایی است، کارهایی که امروز بیشتر در حوزه اشتغال معنا پیدا می کند. سردار زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور:
یه مبحثی که هست اونی که محرومیت یه مقوله نسبی، محرومیت مطلق نیست. من یه مثال بزنم. اوایل انقلاب اسلامی اگر شما در یک روستایی حمام عمومی می‌ساختی، یعنی رفع محرومیت. نمیگم الان نیستا، الان هم ما روستاهایی داریم که حموم ندارن، شاید سرویس بهداشتی هم ندارن. مطلق نمیخوام صحبت کنم، یعنی انقلاب اسلامی تو 40 سال همه اینا رو رفع کرد، ولی اینو یعنی به ظرف قاطع میگم که بالای 80% این نوع محرومیت‌ها رفع شد. یا یه زمانی اگه میگفتی جاده آسفالت کشیدن برای یه روستا، میگم جاده آسفالت هم میشه برقم داشت. این محرومیت جنسش اینا بوده دیگه، اینا محرومیت بود. ولی الان دیگه تو روستا ها نمیگم برق برامون یعنی یه کار خاصی انجام دادی، کار توسعه‌ای انجام دادی، کار خاصی نگه دیگه، برق آوردی، گاز آوردی. الان میگم بالای 80% گاز دارن روستا، اه گاز پس جزء محرومیت نسبی. ولی الان میگن اینترنت ما نداریم، ما تلویزیونمون سه شبکه بیشتر نمیگیره. چرا بقیه رو نمیگیره؟ چرا مثلا دکل نزدی اینجا یه دکل بزن بیان؟ چرا موبایل هم نمیگیره اینجا؟ یعنی محرومیت با تکنولوژی، با اینکه دنیا داره پیشرفت میکنه، محرومیت هم خودشو به روز داره میکنه. درسته ما هم با یاد بگیریم به روز رفتار، ولی یه چیز ثابت غیر از مباحث اعتقادی ایدئولوژی، اون محرومیت اساسی و فطری و ذاتی اون اگه باشه گیر داره. و اون چیه؟ اگر شما پایداری در اشتغال ایجاد نکنی در هر جغرافیایی که میخوای تعریف کنی و صحبت کنی، مثلا در روستا یا شهر فرقی نمی کنه، مردم معروف، طرف نشسته تلویزیون داره فوتبال استقلال پرسپولیس هم نگاه میکنه، موبایلش هم خط میده، آسفالت هم داره، بیش از اینکه نیست دیگه، مدرسه هم بیخی گوششه که اونه. ولی چون شغل نداره، میبینید لبخندی هم رو لبش نیست، سفرش هم خالیه، با زنش هم داره دعوا میکنه، گوش بچهش هم داره میگه چرا؟ چون شغلی نداره.
اکنون در 41مین سال تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هر جا نیاز به خدمت هست، فرزندان سبز پوش این ملت حضور دارند. شاید به همین دلیل باشد که آمریکا بیشترین تمرکز خود را بر سپاه و نهادهایش قرار داده تا نفس بچه‌های سپاه را بگیرد. اما آنکه روز اول با آرمان‌های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم قسم شده، از دشمن هرگز نمی هراسد و با تمام توان به سوی قله‌های موفقیت خواهد رفت.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آوا حله، بریم.